رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود بر شما شنونده‌ای ارجمند و سحرخیز رادیوی آزادی، مجله بامدادی. رادیوی آزادی مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می‌شود و من رحمت کریمی دولت شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی می‌کنم. ساعت اینجا 6:00 بامداد.
سلام شنونده بسیار عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم و از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در اینجا 3:00 بامداد است و امروز چهارشنبه 26 آگوست سال 2009 میلادی.
همراه با طاهر تا یک ساعت دیگر در خدمت شما هستیم و شروع میکنیم از خبرهای تازه ساعت. مقامات افغانستان میگویند بر اثر سلسله بمب‌گذاری ها در شهر قندهار روز سه‌شنبه دست کم 30 نفر کشته و تقریبا 60 تن دیگر مجروح شدند. به گفته مقامات چند ماشینی بمب‌گذاری شده پس از نماز شام و هنگام افطار پی هم منفجر شد. ترکش های قوی دفتر یک شرکت ساختمانی را ویران کرده و بعدها بنای نزدیکی آن آسیب رسانده است. شهر قندهار از تکیگاه های اصلی سابقی طالبان محسوب می شود.
بنابر نتایج مقدماتی و نامکمل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی از رقیب اصلی خود عبدالله عبدالله یک کمره بیشتر را صاحب شده و پیش صفی انتخابات است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت بر اساس شمارش 10% آرای مردم، حامد کرزی 41% و رقیب او عبدالله عبدالله وزیر سابق امور خارجه افغانستان 2% کمتر، یعنی 39% رای مردم را به دست آوردند. ایالات متحده آمریکا از نامزدهای انتخاباتی دعوت کرد تا زمانی اعلام نتایج نهایی انتخابات از تخمین زنی پرهیز کنند. اگر هیچ یک از این نامزدها بیشتر از 50% آرای انتخاب کنندگان را صاحب نشود، در افغانستان دوره دوم انتخابات و احتمالاً ماه اکتبر برگزار خواهد شد.
با اوج گرفتن جنجال میان عراق و سوریه، هر دو طرف سفیرانشان را فرا خواندند. عراق ادعا میکند که دو متهم در بمب‌گذاری های خونین هفته گذشته در بغداد در خاک سوریه پناه میبرند. جنجال بعد از آن سر زد که حکومت عراق از سوریه خواست این دو نفر را به بغداد بسپارد و همچنین گفت سفیر سوریه را به وزارت امور خارجه احضار میکند. بعد از این سوریه سفیرش را از بغداد فراخواند. پیشتر از بیانیه های حکومت بغداد، یک حلقه القاعده در عراق مسئولیت بمب‌گذاری های بغداد را بر دوش گرفت که در نتیجه این بمب‌گذاری ها 95 نفر کشته شدند.
حکومت آمریکا میگوید دیفیسیت یا کسر بودجه دولتی این کشور در مدت 10 سال آینده در مجموع به 9 تریلیون دلار خواهد رسید که نظر به پیش بینی های قبلی 2 تریلیون دلار بیشتر است. اقتصاددان های کاخ سفید همچنین پیش بینی کردند که قرض خارجی ایالات متحده که حالا 11 تریلیون دلار را تشکیل می دهد تا سال 2019 دو برابر خواهد افزود. احتمالاً این ارقام مباحثات سیاسی داخل را دایر به اوضاع و سیاست مالی در آمریکا برمی‌آید گزد و مخالفان باراک اوباما از او خواهند خواست تا برنامه‌های سرخرجی اصلاحات در عرصه طبی و مقابله با تغییر اقلیم را کنار گذارد.
جنگجویان طالب باری نخست اعتراف کردند که فرمانده خود بیت الله محسود را تلف دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس و بی بی سی میگویند این خبر را از دو فرمانده دیگری طالبان شنیدند. مقامات پاکستان و آمریکا میگفتند که بیت الله محسود روز 5 آگوست بر اثر حمله موشکی هواپیمای آمریکایی در مرز افغانستان کشته شده است، ولی طالبان این خبر را تاکنون رد میکردند. حکیم الله محسود و ولی الرحمن و خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که آنگونه که گزارش میشود در بین طالبان پراکندگی نیست و حالا حکیم الله محسود فرماندهی گروه را بردوش دارد.
گابریلا شلیف نماینده اسرائیل در سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت احتمالاً ماه آینده ملاقات سه‌جانبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینیان در شهر نیویورک صورت می‌گیرد. وی در این باره جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است تلاش‌ها برای برگزار کردن چنین ملاقات در حاشیه نشست مجمع کلی سازمان ملل در ماه سپتامبر ادامه دارد.
ابخوزستان و آسیای جنوبی دو منطقه جدایی‌خواه گرجستان بعدی به رسمیت شناخته شدنشان از طرف روسیه در یک سال پیش، امروز نخستین سالگرد استقلالیت خود را تجلیل می‌کنند. ادوارد کاکویتی رهبری اوسیتیای جنوبی امروز در شهر مسکو با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه ملاقات میکند و در ابخوزستان کنسرت و دیگر مراسم های جشنی برگزار میشود. روسیه این دو منطقه جدایی خواه را پس از جنگ کوتاه با گرجستان در ماه آگوست سال گذشته همچون کشورهای مستقل اعتراف کرد، اما بجز از نیکاراگوا دیگر هیچ کشوری با روسیه پیروی نکرده است.
شنونده ارجمند، چندی از خبرهای مهم بود که با اتفاقی همکارم رحمت کریمی دولت به آگاهی شما رسانیدیم. اگر مایلی دریافتی خبرهای بیشتر را دارید، پس برای در هر وقتی برایتون مناسب سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز ارجمند، پیش از تقدیم گزارش هایی که تا 50 دقیقه دیگر با هم میشنویم، اجازه بدهید نگاهی اندازیم به وضع هوا که امروز هم در تاجیکستان غبار آلود است. خاصه در منطقه جنوب و مرکزی تاجیکستان مرکزی هواشناسی هوای غبار آلود را پیش بینی میکند، اما با این وجود هوای دوشنبه 32-34 درجه گرم خواهد شد. در جنوب در ولایت ختلان 36 درجه و در شمال کشور تا 33 درجه گرمی پیش بینی شده است. در شرق ولایت بدخشان کوهی در مرکزی ولایت شهر خورو 17-20 درجه گرمی در طول روز پیش بینی می شود.
و شنونده ارجمند، در زمینان دایر به حرکت غبار به تاجیکستان و تأثیر منفی آن به صحت مردم امروز در ادامه برنامه گزارش خواهیم شنید، اما حالا از شما دعوت میکنیم با عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
بنا به نتیجه های مقدماتی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری پیش سفر.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید یک عضو فعال آن را ماموران امنیتی لتو کوب کردند.
بیدادگری بودی افغانی در تاجیکستان و روزهای سخت برای افراد گرفتار بیماری های قلب و راه های نفس.
و قزاقستان میگوید در برنامه های رشدی تاجیکستان سرمایه گذاری خواهد کرد.
کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز سه‌شنبه نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری روز 20 آگوست را اعلام کرد. بر اساس شمارش 10% آرا، حامد کرزی رئیس جمهور کنونی افغانستان با کسب 41% آرا در مقام اول است. اما رقیب اصلی او عبدالله عبدالله وزیر سابق امور خارجه 39% آرا را به دست آورده در فاصله کوتاه از حامد کرزی قرار دارد. هر دوی این نامزد هنوز تا اعلان نتایج انتخابات ادعا میکردن که در انتخابات پیروز شدند. عبدالله هم گفته است که در انتخابات به نفع حامد کرزی تقلب فراوان کردند.
و ضمناً روز سه شنبه 6 نامزد به مقام ریاست جمهوری افغانستان از جمله اشرف غنی احمدزی وزیر سابق مالیه در یک بیانیه مشترک هشدار دادند که موارد تقلب در انتخابات میتواند سبب بروز خشونت در افغانستان ناآرام شود. ادامه موضوع در گزارش سلیم ایوبزاد از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان که تصمیم گرفته است نتیجه های رایدهی 20 آگوست را قسم به قسم تا روز 7 سپتامبر خبر دهد، در اولین چنین اعلامیه ها گفت طبق شمارش 10,000 رای انتخاب کنندگان، رئیس جمهور فعلی حامد کرزی 41 و سابق وزیر امور خارجه افغانستان عبدالله عبدالله 39% پشتیبانی دیدند. کارمند ارشد این کمیسیون داوود علی نجفی گفت
از مجموع آرایی که با اعتبار شناخته شده، جناب محترم حامد کرزی در حدود 212,927 رای گرفته، جناب محترم دکتر عبدالله عبدالله در حدود 202,889 رای گرفته، جناب محترم رمضان بشردوست در حدود 53,740 رای گرفته، محترم اشرف غنی احمدزی در حدود 15,143 رای گرفته.
این در حالی است که هم کرزی و هم عبدالله خود را غالب این سبقت می شمارند. طرفداران کرزی می گویند عبدالله باید به شکست خیش اقرار کند و طرفداران عبدالله می گویند کرزی باید امکان ترک کاخ ریاست جمهوری را از مد نظر دور ندارد. و در حالی که طرفداران کرزی احتمال تقلب در انتخابات را ناچیز می شمارند، طرفداران عبدالله از خلافکاری های گسترده اظهار نگرانی می کنند. همزمان عبدالله از طرفدارانش خواسته است آرامی را حفظ کنند، به تحریک ها داده نشوند و احساس مسئولیت کنند. تحلیلگران می گویند جریان بحث های انتخاباتی می توانند باعث قسمت شدن جامعه از روی منسوبیت های قومی شوند. 3 ساعت پیش از اعلان نتیجه های پیشکی اولین 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هشدار دادند که اتهامات تقلب در انتخابات می تواند قانونمندی آن را خلل‌دار کند و به خشونت ها سبب گردد. در این اظهارات از ده ها قانون شکنی یاد می شود که به گفته مؤلفان آن می توانند به نتیجه های انتخابات تاثیر داشته باشند. بناهن می افزایند نامزد های معترض بسیاری ها به طور خیلی جدی قانونمندی و باوربخشی نتیجه های چنین انتخابات را زیر شبهه می برند. یکی از امضا کنندگان اظهارات میرویس یاسینی در نشست خبری در کابل چنین گفت:
رای پوتشیبی رای دو صندوقون نویست.
رای ها پنهان شده، رای ها از صندوق ها بیرون شده و به دشت ها انداخته شده است. چون این کاری در حق من صورت گرفته است. ناظرین کاندیدان رای ها را شمار کرده، فردای آن روز که دوباره مراجعه کردند، رای های مربوط به آنان وجود نداشته است.
تقلب در انتخابات می تواند به افزایش تشنج و زوراوری ها سبب گردد. نوشتند نامزدها در اظهارات خیش و افزودند باید از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و ناظران بین المللی به این مشکلات رسیدگی شود. اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان نور محمد نور می گوید این شکایت ها به نتیجه های عمومی انتخابات تأثیر مهمی نداشته اند.
ما فکر می کنم که وقر تاثیرات منفی نداره، به خاطر از اینکه اصلا تخطی بسیار تعدادشون کم است. با این مسئله باز هم مربوط کمیسیون شکایت انتخاباتی میشه و در رابطه البته به اصل مسئله میرسه و تحقیقات خود انجام میده و بالاخره نتیجه تحقیقات خود برای مردم و برای ملت اعلام میکنه.
همه مؤلفان اظهارات ششگانه نامزدهایی میباشند که امکان پیروزیشان در سبقت خیلی محدود بود. سرشناسترین آنها تحصیل کرده غرب و سابق وزیر مالیه اشرف غنی است که برایش پیشنهاد شده است در حکومت پرزیدنت آینده افغانستان وظیفه سرور اجرائیه را بر عهده بگیرد و به فعالیت همه‌روزه حکومت رهبری کند. تو اظهارات ششگانه اساساً طرفداران عبدالله عبدالله سابق وزیر امور خارجه افغانستان و رقیب اساسی کرزی در انتخابات از خلافکاری های گسترده شکایت میکردند. کمیسیون جداگانه تحقیق شکایت ها گفته است به بررسی 790 شکایت پرداخته است. از اینها 54 مورد اساسی شمرده میشوند که در حالت اثباتی درستیشان میتوانند به نتیجه های انتخابات تاثیر گذارند. نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان کایده با اشاره به موجودیت برخی از خلافکاری ها از نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها خواست صبور و بگذارند که کمیسیون تحقیق شکایت های انتخاباتی عیب نامه های تقلب را پژوهش کند. کارمند ارشد کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان داوود نجفی پس از اعلامیه نخستین کمیسیون گفت نتیجه هایی که امروز اعلان شدند جنبست نزدیک به 10% رای ها می باشند و مسلمان پگاه و روزهای دیگر تغییر خواهند کرد. اما در رابطه با هشدارهای تشنج ابزا سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است حکومت آماده پاسخ دادن به همه گونه خشونت هاست.
اعلامی بخشی از نتیجه مقدماتی انتخاباتی ریاست جمهوری در افغانستان. شنونده عزیز ارجمند، بعد از یک آگهی مجله بامدادی را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، شما هم همین حالا می توانید با ما SMS بفرستید و هر فکر و اندیشه که دایر به برنامه ها دارید بنویسید. حالا خوب می رویم به شهر خوجند. بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این شهر از بازداشت به گفته مقامات حزب غیر قانونی و لتوکوب یک عضو این حزب از جانب کارمندان میلیسه و مقامات انتظامی و پارلمان شکایت برده است. سازمان شهری حزب نهضت قضیه بزومرد قربان و یک فشاری مقامات بالای این حزب در پیشروی انتخابات پارلمانی ماه ینور نامیده است
و بزمرد قربان و که فعلا در بیمارستان بستری است. به رادیو آزادی گفت که او را از یک روزی دراز بازپرسی کردند و دایر به دوستان و خویشاوندان شوهرش پرسیدند و حتی ضمنی بازپرسی با او بدرفتاری و از جمله لتوکوبش کردند. مقامات مبارزه با جنایت های متشکل ریاست امور داخلی ولایت سغد در پاسخ به این ادعاها هنوز شرح خود را نگفته است و در این باره گزارشی داریم از معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند.
الهام یعقوبوف عضو ریاست عالی بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سغد گفت که بی زمرد قربان و ساکن شهر خوجند یک عضو فعال حزب مذکور را در روز 18 آوگوست کارمندان شعبه منطقوی مبارزه علیه جنایت‌های متشکل در وزارت داخلی تاجیکستان به اجازه دادستانی در منزلش بازداشت نموده در قرارگاه شعبه مذکور در شهر خوجند تحقیر و لاتوکوب نمودند. او می افزاید
در قرارگاه خود از 7 صبح تا 7 بیگاه بازپرسی غیر قانونی انجام دادند، کارمندان ششم عدل لاتوکوب کردند که در نتیجه معینه سری این شهروند و اعضای حزب لات خورده است و ما مجبور شدیم که اعضای حزب را در بیمارخانه رقم 1 بستری نماییم.
در حال حاضر بی زمرد قربان و عضو این حزب در بیمارستان رقم 1 شهر خوجند بستری است. در روز 25 آوگوست که از او همراه گروه خبرنگاران دیدن کردم، چهره خانم قربان و آزرده و غمگین به چشم می رسید. اما ظاهراً در چهره و سری وی آثار ضرب‌الات دیده نمی شد. وی گفت که بازداشت و ضرب‌الات او از جانب کارمندان میلیسه به خاطر دریافت معلومات درباره خیشان شوهرش صورت گرفته است. آنها گفتند که شوهر بیزمرد خالقوف سیدالله که فعلا در شهر مسکو پایتخت روسیه در مهاجرت کاری قرار دارد، در آنجا به گمان صادر جنایت بازداشت شده، همسر وی باید با کارمندان میلیسه برای دریافت شریکان شوهرش همکاری کند. خانم قربانوف می افزاید
تو همه ها رو میشناختی، خانه تو مهمانی آمدگی بوده است، تو همه مهمان رو جاشو میگوی، ادرسشو میگوی، گفته سرم زدم، من چند دقیقه بیهوش شدم، بعد رو هم با آب پاشیده همی خیلی وای کدن، احمی ساعتی هفوستی تا هفی بیگانه من گپای گنده زده همی خیلی وای کدن، سلامتیم سرم درد میکنند، گوشم شنیدنش پس شد.
ولی در همین حال مسئولین شعبه منطقوی مبارزه علیه جنایت های متشکل وزارت داخلی تاجیکستان در شهر خوجند نخواستند سری این قضیه با خبرنگاران صحبت کنند. در دادستانی شهر خوجند تصدیق کردند که شکایت خطی عضو حزب نهضت اسلامی بی‌زمرد قربان و به دست آنها رسیده است، اما از جریان تحقیق آن چیزی نگفتند. ولی مسئولین بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سغد میگویند این برای بار اول نیست که اعضای این حزب در شهر و نواحی ولایت از جانب مقامات مورد بازداشت و فشار و تهدید قرار میگیرند. در پایان سال 2008 یک مسئول سازمان حزب مذکور در ناحیه مسشاه از سوی کارمندان میلیسه این محل مورد بازداشت و لاتوکوب قرار گرفته بعد رهایی یافت. احمد خان بحریدینوف رهبر سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر خوجند گفت این همه فشار بالای اعضای حزبش در آستانه انتخابات پارلمانی ابتدای سال آینده از سوی مقامات به خاطر کاستن آبرو و نفوذ این حزب صورت نگیرد. از نگاه آقای بحریدینوف مقامات در سیمای حزب نهضت اسلامی رقیب اساسی خود را در انتخابات آینده در برابر حزب حکمرانی خلقی دموکراتی می‌بیند و با هر راه و اصول می‌خواهد در دوره قبل از انتخاباتی فعالیت حزب نهضت را محدود کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از رفتار ماموران امنیتی که به گفته نمایندگان این حزب یک عضو فعال آن را ضمن بازپرسی عذاب و شکنجه دادند. و طوری وعده دادیم، حالا از وضع هوای تاجیکستان میگویم که تیره و آلوده و همراه با گرد و غبار است. به گفته مرکز هوا سنجی کشور، هوای غبار آلوده حکم فرما در جمهوری در دو روز آینده از بین خواهد رفت، ولی در اواخر ماه 30 و 31 آوگوست دوباره هوای غبار آلود و بارش در نظر است.
و هوای تیره و غبار آلود البته هر سال در تاجیکستان مشاهده می شود و حال افرادی بیمار را مخصوصا بد می کند. اما خان نظر محبتوف دانشمندی تاجیک می گوید افزایش باد افغانی و غبار در منطقه در سالهای اخیر یک پیامد تغییر اقلیم و خشک شوی بحری ارال است. از دوشنبه و با جزئیات بیشتر ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می دهد.
مرکز آب و هواسنجی تاجیکستان هوای غبارآلود و بارشات کم در قلمرو تاجیکستان را نتیجه نفوذ سیکلون یا تندباد غربی از روسیه خوانده است. به گفته این مرکز، این تندباد با خود خاک و یا قبط لیاس روپوش زمین در بیابان‌های قرقوم و قزلقوم را با خود آورده است. پروین سعید جمالوف مدیر بخش پیشگویی باد و هوای اداره اداره آب و هواسنجی تاجیکستان درباره ادامه هوای غبارآلود در تاجیکستان گفت:
چند غبار از ترکمنستان و از افغانستان با شمال با تاجیکستان آورده شد. روز 23 چند غبار کمتر می شود. از 1 تا 3 ماه باز هوا تغییر می یابد. بارش در نظر داشته شده است. باز چند غبار در جمهوری تاجیکستان ما پیدا می شود.
پروفسور خالنظر محبتوف درباره روند پیدا شدن هوای غبارآلود در تاجیکستان گفت: عادتا این باد را در تاجیکستان و جمهوری های سابق شوروی باد افغان میگویند. در اصل افغان ها این باد را باد شوروی میخوانند و حق بر جانب آنهاست. پروفسور محبتوف در این باره گفت:
فشار اتمسفری با عمل می آید و در قسمت های تاجیکستان و ازبکستان اکثر از طرف بیابان قزلقم سرچشمه می گیرد و این یک نمود باز خیلی هم مطیش است که هم به رستنیات هم به عالم نباتات و حیوانات و به خود انسانیت ضرر زیاد دارد.
پزشک مرادبگ اشوربایف از مرکز تشخیص طبی جمهوریوی ضرر این باد به انسان را چنین توضیح داد:
این بود هوا به فکر من به گروه آدمانی که کسلی های دل دارند، بیماری های مغز سر رو اساسا در همون ها به قد گرفته میشد، برای که فشار هوا این یک میتواند آدم های سالم هم که به سردردی و فشارشان تغییر یا به تو همین چیزا ببستگی دارد.
جناب اشوربایف به بیمارانی ربط داشته به فشار خون و غیره توصیه میدهد که در مورد هوای غبارآلود عصبانی نشوند، همچنین از خود تبابت کنی دست کشیده به پزشکان خود مراجعه کنند. پروفسور خالنظر محبتوف دلیل زیان این باد به نباتات، حیوانات و انسان را به ترکیب غبار هوا مربوط می‌داند. به گفته وی غبار باد از ذره های خرد خاک که لیاس نام دارد عبارت است. به گفته وی لیاس قبط بالایی تهشینه های بحر ارل است که از نمک و کمپوننت های برای سلامتی انسان ضرردار تشکیل شده است. به علاوه این قبط خاک در قلمرو آسیای میانه خیلی زیاد به چشم می‌رسد. به گفته وی ذرچه های لیاس که خشک هستند با وزش باد پهن می‌شوند و نمی نباتات و حیوانات را به خود میکشند و به این وسیله عالم زنده را به بیماری های مختلف مبتلا میکند. جناب محبتوف افزایش باد افغان در چند سال اخیر را به خشکیدن بحر ارل و تغییر اقلیم در سراسر جهان ربط داد و گفت:
در اصل هم با بحر ارال علاقمند است و با هم دیگر گونشوی اقلیم هم امروز به طور گلوبالی و پیش از همه زیادشوی حرارت یکی بود از سببهای خیلی اوج گرفتن همین باد افغان است، چون که خشکی زیاد میارد.
کارشناسان سازمان ملل متحد نیز بیابانشوی بخش از منطقه های آسیای میانه به خصوص قزاقستان و ازبکستان و دلیل افزایش وزش باد غبارآلود در چند سال اخیر در منطقه را نیز به خشکشوی بحر ارال ربط دادند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکستان در چنگ بادی افغانی امیدواریم شنونده ارجمند گرد و غبار امروزه به زودی رفت شود و در هوای پاک و صاف نفس بگیرد.
و خب با این گزارش رسیدیم به دقیقه 22 مجله بامدادی. ساعت هم در شهر دوشنبه 6:22 دقیقه بامداد است، در شهر پراگ 3:22 دقیقه. از این خاطر حالا نگاهی میاندازیم به سرخط خبرهای مهم. یک ترانه میشنویم و برمیگردیم گزارش های دیگری برنامه را تقدیم میکنیم.
بر اثر یک بمبگذاری در شهر قندهاری افغانستان دست کم 30 نفر کشته شدند.
بنابر نتیجه مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، حامدی کرزای در این کارزار سیاسی پیش صف است.
طالبان پاکستان باری اول تایید کردند که یک فرمانده عالی رتبه‌شان کشته شده.
و حکومت آمریکا میگوید کسر بودجه و قرض خارجی این کشور به طور بی سابقه خواهد افزود.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه توجه کنید.
حکومت امریکا میگوید در سالهای آینده کسری بودجه و قرضهای خارجی این اقتصادی بزرگترین دنیا به طور بی سابقه می افزاید.
مقامات انتظامی میگویند عملیات در منطقه طویل‌دره رسما خاتمه داده شد.
قزاقستان میگوید در برنامه های رشد تاجیکستان سرمایه گذاری خواهد کرد.
سرنوشت ببر نادری برفی یکی چند پیش در بدخشان به دست ساکنان محلی افتاد. شنونده عزیز، از انجام عملیاتی به گفته مقامات کوکنار 2009 یک ماه گذشت. مقامات میگویند تا این عملیات در طویل‌دره 11 نفر با شمول دو فرمانده معروف نیروهای مخالفین در سالهای جنگ شهروندی میرزازیایف و نعمت عزیزیف کشته و چندین تنی دیگر به شمول مسلحان خارجی بازداشت شدند. اما هرچند از ختم درگیری ها در طویل‌دره روز تا روز فرصتی بیشتری میگذرد، این سوال همچنان در ذهن ها باقی مانده که آیا آن شب و روز در طویل‌دره چی گذشت؟ آیا تهدید واقعی در میان بود که دوشنبه را با اعزام یک نیروی قابل ملاحظه به شرق تاجیکستان مجبور کرد؟ و یا مقامات در زیر جامعه خونسا کردن چنین تهدیدهای امنیتی رقیبان پیشین خود از اتحاد سابق مخالفان تاجیک را با این شیوه از بین برده باشند؟ هرمگل قادر خبرنگار رادیوی آزادی سعی کرده است تا به این سوالها پاسخ بگوید.
از انجام یافتن عملیات کوکنور 2009 در منطقه شرق تاجیکستان قریب یک ماه سپری می شود. ضمن این عملیاتی گفته می شود هدف آن پیشگیری قاچاق مواد مخدر و پرورش رستنی های نشاور در قلمرو منطقه می باشد. همچنین حادثه های دیگر نیز روشن شدند که برای جامعه تاجیکستان غیر انتظار بود. از آن جمله قتل یکی از نمایندگان اتحاد نیروهای مخالفین تاجیکستان میرزازیایف ژنرال تاجیک و سابق وزیر وقت حالت‌های اضطراری تاجیکستان که بعداً وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیت ملی تاجیکستان در یک اظهارات مشترک زیایف را با اتهام همکاری داشتن به حرکت اسلامی ازبکستان، دست داشتن در گروه کلون قاچاقچیان مواد مخدر و گروه‌های مسلح جنایتکار عیبدار کردند. کشته شدن نعمت عزیزوف سابق سردار ستاد حالت‌های فوق‌العاده و در پس منظره قتل میرزازیایف در طویل‌دره، دستگیر شدن 6 نفر و کشته شدن 5 نفر دیگر از شهروندان روسیه و قزاقستان در این عملیات بیانگری آن گردید که در منطقه وضع حساس است و مقامات مربوطه تاجیکستان عملیات گسترده را راه اندازی کردند. به گفته سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان محمدالله اسدالایف، عملیات کوکنار 2009 در منطقه طویل‌دره با نظر داشت وضعیت موجود منطقه از عملیات سرتاسری کوکنار 2009 در روی کشور اعلان شده ویژگی های خود را داشته است و در عملیات طویل‌دره کمیته امنیتی ملی، وزارت کارهای داخلی، وزارت دفاع، پروکوراتوری ژنرالی و حربی تاجیکستان هم اشتراک فعال داشتند.
در رفت گذراندن عملیات کوکنور 2009 در منطقه طویل‌دره و ناحیه دروازه ولایت مختاری کوهستان بدخشان، گروه جنایتکاران معین کرده شدند که اونها هم با معاملات غیر قانونی مواد نشادار و با عملیات تروریستی و منامخیل و غراوانگری اونها سرکار داشتن و آشکار کرده شدند. این گروه از جای در رفت هم در دایره عملیات کوکنور بود، یک عملیات مخصوص برای بی‌ضررگردانی همین گروه تشکیل کرده شد که مقدار مخصوص کلان موادهای نشادار، لوازمات جنگی و گر ورقه و یا که با حزب‌های نیکدخ داشتن گرفته شدن از این منطقه.
در حالی که مقامات زیربط تاجیکستان میگویند که عملیات ویژه کوکنور 2009 رو در طویل‌دره انجام دادن، اما علیم عادلوف که فعلا در این منطقه زندگی میکند و سابق سربازان نیروهای مخالفین تاجیک به شمار میرود، میافزاید که هنوز هم نیروهای حکومتی در کوه مستقر هستند و به نظر نمیرسد که وضعیت آرام شده است. هم صحبتم حدس میزند که عملیات ویژه حکومت محض به خاطر دستگیر کردن میرزازیایف و نعمت عزیزوف عملی شده بود.
اون گویا که در اونجا با بختمانده با کدام باشد هر هم بسته با کدام باشد به هم بخونه همون خطه استردن میتونستن که در اونجا دستگیر شکنن آسان تر بود میکی نبود بحانه نبود برای دستگیر کردن اینجا آمدن تشکیل کردن بحانه پیدا شد و آمدن دادن.
محمدالله اسدالایف جای داشتن نیروهای حکومتی را در قلمرو طویل‌دره تایید کرده گفت که این گروه خردی وزارت کارهای داخلی میباشد که به خاطر آشکار کردن پنهانگاه های گروه های دستگیر شده در کوه ها کارهای جستجوی میبرند. تحلیلگر حکمت الله سیف الله زاده با اشاره به آن که میرزازیایف و نعمت عزیزوف نمایندگان نیروهای اتحاد مخالفین در این عملیات قربانی شدند گفت:
ببینید، اگر میرزازیایف 8 سال در وزارت یکی از وزارت های قدرتی کشور مسئولیت داشت و خیلی از شخص های نزدیکی به سروری دولت معرفی میشد، چرا در اون مرحله ها که حرف و گفتارهای مختلفی در حق او بود آشکار برخورد نکردند و وقتی از صلاحیت و از مقام برکنار شد با همین اصطلاح با همین بهانه کوکنار 2009 باید آنها جنایتکار حساب می شدند و از بین برده می شدند.
سیاستشناس عبدالغنی محمد عظیم بر نظر است که با از بین بردن میرزازیای و نعمت عزیزوف و دستگیر شدن گروه آنها اکنون باز در طویل در آرام است و گویا در اینجا یگان حادثه نشده باشد.
آن گروه های تروریستی که افرادگرا در شمال افغانستان و مال غربی پاکستان درآمده بودند آنها را از بین برداشتند و آن مشکلات ها بودند که یعنی آن شخصیت ها بودند که مشکلات داشتند و حکومت که آنها را از بین برداشتند.
بنابر اطلاع وزارت کارهای داخلی عملیات کوکنور 2009 در طویل در بیش از یک ماه ادامه یافت و ضمن این عملیات 11 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1000 بخنیهول مواد مخدر نیست کرده شده است. با گفته همین منبع ضمن حادثه های درگیری مسلحانه نیروهای حکومتی تنها جراحت برداشتند و اکنون پاسگاه های ایلوگی در راه طویل در برداشته شده تنها پاسگاه های پیشین باقی ماندند و در پاسگاه های قبلی نظام کاری نسبت به گذشته پرزور کرده شده است. حرمگل قادر رادیو آزادی دوشنبه.
این سال در طویل دره چی گذشت؟ تلاش برای پردبرداری از رویدادهای اخیر و ناآرامی ها در شرقی تاجیکستان. شنونده ارجمند در ادامه برنامه گزارش های دیگر نیز از تاجیکستان است، اما حالا یک آگهی داریم و سپس سری میزنیم به امریکا.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
طور در خبرها هم گفتیم حکومت امریکا پیشبینی های تازه دایر به خراجات دولتی این کشور در چند سال آینده را نشر کرد که خود کاخ سفید و همچنین اقتصاددان ها و سیاستمداران زیادی را در حیرت گذاشت. برخلاف این تصور پیشینه مقامات امریکا، حالا گفته می شود کسر و یا دفیسیت بودجه ایالات متحده طی 10 سال آینده به 9 تریلیون دلار خواهد رسید که 2 تریلیون دلار بیشتر از پیشبینی های اولی سال است. حالا از لطیفی خبرنگاری رادیو آزادی در نیویورک میشنویم که این رقم ها برای اقتصاد بزرگترین دنیا و مردم امریکا چی معنی دارد.
مأموریت رئیس جمهوری امریکا باراک اوباما و کنگره کشور دفیسیت و یا کسر 10 ساله بودجه دولتی را پیش بینی کردند که احتمالاً به نقشه های بلند پروازانه اصلاحات اوباما در سایه بهداشت و تغییر اقلیم خطر ایجاد خواهد کرد. کاخ سفید میگوید که از سال 2010 تا 2019 کسر بودجه بیش از 9 تریلیون دلار آمریکایی را تشکیل خواهد داد که 2 تریلیون بیشتر از تخمین های قبلی میباشد. بعد از یک ماه رئیس جمهوریش در ماه فوریه سال روان، اوباما تخمین زده بود که کسر بودجه بیش از 7 تریلیون دلار را تشکیل خواهد داد. رئیس بخش اداره بودجه کاخ سفید پیتر اورزا گفت که این ارقام وضع سنگینی به ماموریت اوباما میراث مانده را تاکید میکند و به همین خاطر برای راهی با ثبات پایدار مالی برگرداندن ملت باید گامهای جدی برداشته شوند. مقامات رسمی میگویند که اگر ماموریت پرزیدنت پیشنه جورج بوش پیشبینی های بودجه را رعایت میکرد، کسر 10 ساله بودجه 5 تریلیون کمتر میشد. انتظار میرود که افزایش ارقام بودجه دولتی بحث های سیاسی را اطراف قرض ملی به سابقه آمریکا را بیشتر میکند و این در حالی است که منتقدان اوباما از حزب جمهوری خواه دعوت میکنند که وی از نقشه های بازسازی نظام بهداشت و مبارزه با تغییر اقلیم دست کشد. بنا به بعضی تخمین ها برای عملی گرداندن این نقشه ها چندین تریلیون دلار ضرور خواهد شد. سرور جمهوری خواهان مجلس نمایندگان جو بویرمن گفت که زمان رسیده است که ماموریت اوباما و دموکرات های کنگرس که با پیامدهای خطرناک مالی روبرو شدند مسیرشان را تغییر دهند و افزود که همحزبانش برای کشیدن لجام بودجه کشور به همکاری آماده اند. ارزاق اشاره نمود که در طول 7 ماه حکومت داری اوباما کسر بودجه برای سال مالی 2009 که 30 سپتامبر به اتمام میرسد 262 میلیارد کمتر شده 1 تریلیون و 580 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد و افزود که همین طور به خاطر سیاست های ماموریت کاخ سفید مالیات پردازان برای تعمیر نظام مالی کشور از تخمین های قبلی کمتر پول مصرف خواهند کرد. این در حالی است که دفتر بودجه کنگرس نقشه خوشبینانه تر کسر بودجه 10 ساله را پیشنهاد کرد که 7 میلیارد و 130 میلیارد دلار خواهد بود. این نقشه در نظر میگیرد که همه امتیازهایی که حکومت بوش به مولد پردازان داده بود تا آن زمان اعتبارشان را گم میکنند. با وجود این دفتر بودجه کنگرس گفته است که بنابر تخمین های آن سال 2009 کسر بودجه کشور بلندترین از زمان جنگ دومی جهانی خواهد بود و هشدار داد که باقی‌ماندن کسر بودجه در این سطح بلند رشد اقتصادی آمریکا را کاسته خواهد کرد. این در حالی است که کاخ سفید حدس می‌زند که سال 2010 اقتصاد آمریکا با 2% رشد می‌کند و در سال‌های بعدی این رشد ادامه یافته سال 2014 به 4% می‌رسد. ماموریت اوباما می‌گوید که سطح بیکاری در کشور سال آینده به بلندترین نشان داد، یعنی 10% رسیده، رو به پایین روی می‌نهد و دفتر بودجه کنگرس تخمین می‌زند که با گذشت 5 سال سطح بیکاری همگی 4.5% را تشکیل خواهد داد. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
پیشبینی های تازه دایر به کسری بودجه و قرضی خارجی ایالات متحده آمریکا که تا کنون مثل محرک برای اقتصاد جهانی بوده است و گزارش دیگری برنامه هم اقتصادی است و از دوشنبه. رحمت کریم بفرمایید.
بله، سفیر قزاقستان در تاجیکستان اعلام کرد که بنیاد مشترک سرمایه‌گذاری دو کشور از ماه اکتبر فعال خواهد شد. قزاقستان از کشورهای از لحاظ اقتصادی قدرتمند منطقه است و سرمایه قزاقستان تا چند سال اخیر با سرعت در کشورهای دیگر منطقه از جمله در تاجیکستان برای خود جای میکافت، ولی بحران سراسری مالی دست سرمایه‌گذاران قزاق را از چنین برنامه‌های بلند خیلی کوتاه کرد و آستانا نقشه‌های توسعه حضورش در صحنه اقتصادی منطقه را یک مدت عقب انداخت. تفصیلات بیشتر در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه که در نشست مطبوعاتی سفیر قزاقستان شرکت داشت.
بنیاد مشترک سرمایه‌گذاری تاجیکستان و قزاقستان ماه اکتبر به فعالیت شروع خواهد کرد. ابوطالب احمدوف سفیر قزاقستان در تاجیکستان تا یک نشست مطبوعاتی گفت ریاست بنیاد در دوشنبه جایگیر خواهد شد. سروری آن را قزاق و معاونتش را تاجیک به ذمه خواهند داشت، زیرا 80% از 100 میلیون دلار آمریکایی سرمایه بنیاد را آستانه و 20% را دوشنبه وارد می‌کند. آقای احمدوف افزود:
میوه‌ها و نتیجه های نخستین بنیاد را با هم می‌بینیم، اما برای آن که بنیاد منظم فعالیت کند تاجیکستان باید طرحی را پیشنهاد کند که فایده آور باشد. بنیاد با طرح‌های اقتصادی قبل از همه انرژی قرض می‌دهد. جانب قزاقستان امیدوار است که تاجیکستان هرچی بیشتر و زودتر طرح‌هایش را پیشنهاد و بنیاد زودتر به کار شروع می‌کند.
آقای احمدوف گفت اگر سرمایه بنیاد مشترک سرمایه گذاری 100 میلیون دلار است، امکانی به اقتصاد تاجیکستان جلب کردن بیش از 1 میلیارد دلار نیز وجود دارد. طبق اطلاع سفارت قزاقستان در تاجیکستان، سال گذشته تبادل مال میان دو کشور بیش از 300 میلیون دلار را تشکیل داده است، اما در نیم سال اول سال روان بر اثر بحران جهانی مالیوی حجم تبادل مال 1.6% کاهش یافته 144 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. 95% تبادل مال به قزاقستان و بقیه به تاجیکستان راست می آید. از قزاقستان به تاجیکستان محصولات گندمی و سوزشواری، از تاجیکستان به قزاقستان میوه خشک و تر و پخته صادر می شود. قزاقستان یکی از کشورهای سرمایه گذاری تاجیکستان محسوب می شود. در حال حاضر طبق اطلاع رسمی میان دو کشور بیش از 50 کارخانه مشترک فعالیت می کنند. قزاقستان عمدتاً به ساحه کارکرد و استخراج معادن، انرژی، خوراکواری و کشاورزی سرمایه گذاری می کند که تا به حال حجم آن از 100 میلیون دلار آمریکایی بالا رفته است. کارشناسان می گویند قزاقستان من حیث قدرت مطرح منطقوی برای تقویت جای پای کمتر امکان و بیشتر امتیاز دارد. عبدالغفار کمال کارشناس در امور منطقه میگوید قزاقستان میتواند از سرمایه گذاران طرحهای مهم انرژی و شریکان استراتژی تاجیکستان باشد، اما با وسعت طلبی های سیاسی اش در منطقه و اتحاد دولت های مشترک المنافع امکانات ضعیف اقتصادی اش امکان نمیدهند.
اقتدار چین و همین طور سرمایه گذاری چین و همین طور دقت چین در اجرای توافقنامه‌هایی که امضا می‌کند به حد است که امروز چین کشورهای بزرگی مثل روسیه و ایران را می‌تواند تحت سایه فعالیت‌های خود قرار بدهد در آسیا مرکزی، چی رسد به قزاقستان.
اما آقای کمال افزود در رقابت سالم قدرت‌ها برای تحکیم نفوذشان در تاجیکستان تنها به نفع کشور خواهد بود.
بنابراین من از وجود چنین حساسیت‌ها نسبت به یکدیگر میان رقیبان اقتصادی و از تمایل اینچنینی که هر کدام آنها می‌خواهند حضور داشته باشند، من این را به فال میگیرم.
کارشناسان میگویند قزاقستان در قیاس با دیگر قدرت ها از امتیازهای سیاسی در تاجیکستان برخوردار است. مثلا عضویت هر دو در سازمان‌های منطقوی و مخالفت‌های ازبکستان و تاجیکستان. آنها میگویند اما موقع‌های مختلف روسیه و نیز ازبکستان در پروژه‌های انرژی و تقسیم آب منطقه همیشه استانه را وادار می‌کنند که روی بلند پروازی‌هایش در آسیای مرکزی اندیشه کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه‌های قزاقستان برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی تاجیکستان. شنونده عزیز و گرامی مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که این برنامه مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می‌شود. من طاهری سفر با اتفاقی همکارم رحمت کریم دولت در خدمت شما هستیم. 21 دقیقه دیگری برنامه ها را هم سپری کردیم. از این خاطر حالا از شما دعوت میکنیم بار دیگر به سرخطی خبرهای مهم توجه فرمایید. یک ترانه دیگر هم بعدا میشنویم و برمیگردیم با گزارش های دیگر در خدمت شما هستیم.
بر اثر یک بمب‌گذاری در شهر قندهاری افغانستان دست کم 30 نفر کشته شدند
و بنا به نتایج مقدماتی انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان حامد کرزی در این کارزار پیش صف است.
طالبان پاکستان برای باری اول تایید کردند که یک فرمانده عالی رتبه‌شان کشته شده
و حکومت آمریکا میگوید کسری بودجه و قرضی خارجی این کشور به طور بی سابقه خواهد افزود. مجله بامدادی را ادامه می دهیم. مقامات انتظامی ولایت ختانس افزایش حادثه های قلابی در این منطقه اظهار نگرانی می کنند. به گفته مقامات موارد مردم فریبی از نظر قلابی، فروش غیر قانونی زمین و مثل این در ولایت نسبت به سال گذشته 3 مرتبه افزایش یافته است. یک مورد عمده چنین مردم فریبی به گفته مقامات رسمی مربوط به اصطلاح تجارت است که زنی با نام سبزگل المت و تشکیل داده و تقریبا $1,000,000 پول و مال مردم را به باد فنا داد. ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیو آزادی از ولایت ختلان گزارش می‌دهد.
مقامات انتظامی ولایت ختلان با توجه به میزان افزاینده جنایت های وابسته به تقلب کاری از ساکنان محلی دعوت میکنند در همه گونه تصمیم گیری، داد و گرفت و دیگر عملیات پولی هوشیارتر باشند. اگر در دوام سال 2008 در قلمرو ولایت ختلان 301 جنایت قلابی به قید گرفته شده است، تنها در نیمه اول سال جاری نزدیک به 300 چنین نوعی جنایت صادر شده است. مرتضی رحمانوف کارمندی مسئول دادستانی ولایت ختلان میگوید افزایش موارد تقلب کاری و مردم فریبی باعث تلف یافتن میلیون ها سامانه گشته است و از سبزگل المت و یک ساکنی ناحیه وخش مثال می آورد که با راه تقلب 149 ساکنی همین ناحیه را فریب داده نزدیک به $1,000,000 امریکایی آنها را از خود کرده است. همین اخیران دادگاه خانم المت و را برای 12 سال محکوم به زندان کرده است. کارمندی دوتستانی ختلان می گوید شماری افرادی که قربانی فریبی تقلب کاران می شوند به صدها نفر رسیده، اساساً مبلغی قرضی، منزل زیست، سرتیفیکت حقوق استفاده زمین، زر و زیور و دارایی های دیگر پردمت قلابی قرار می گیرند. مرتضی رحمانوف در مورد سبب های افزایش تقلب کاری همچنین گفت:
در سالهای اخیر وابسته به وضع پس اقتصادی، بیکاری و نبودن جای کار در جمهوری، حادثه های فریب نمودن شهروندان جمهوری اویدی با فویز قرضدهی و قرضگیری به میان آمده است. گروه های زیاده پیدا شدند که شهروندان را به دام خود در آورده با وعده دادن فویز های بلند مبلغ های پولی آنها را به دست در آورده از آن خود می نمایند.
همین گونه زودباوری مردم، ریشه دواندن کروپسیا و افزایش احتیاج به زمین هم آدمان را یا به تقلب کاری تلا می دهد یا قربان تقلب می سازد. از بس که کارخانه های صنعتی کار نمی کنند و شماری افزون شهروندان بدون شغل مناسب هستند به زمین رو می آورند و طبیعی است جنایتی وابسته به زمین افزودن دارد. جامعه شناس سهراب تبرف می گوید:
مردم اصلا فکر میکنند این نهای پول رو دیگه همه کور رو میکنند و اینکه شما پول میکنید همه کور میشود، یعنی این فقط با پول کردن میکنه سن کور و در میخواید که مردم هم خیلی مجرد چون تنگه سی رو همین نفر هم در یک همون خودیگی سه چون رویلت زنگی میکنه اصلا اونا مردم شما که هم یک نشک کردن سو چون چند ترم بوشه زنگی اونا بهتر کنید اینکه در من بگیریم مسیح کنم گیریم و از همین چون میتونم خلابا هم نفره که تو دستار همین دست هستن مردم هم که فیلی میکنم پشونه نگرن لیکن نبکن شدن.
بر اساس تحلیل های دادستانی بیشتر از همان زنان قربانی تقلب می شدند. خانم قاسم و کارشناسی محلی می گوید بانوان اکثرا هنگام استفاده زمین و گرفتن درآمد از آن فریب می خورند. در رابطه به حادثه تقلب کاری و مردم فریبی امسال بیش از 150 پرونده جنایتی افتتاح گردیده، 65 نفر با حکم دادگاه های ولایت ختلان روانه زندان شدند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
سبب های افزایش موارد های مردم فریبی و قلابی در ولایت ختلان.
و اکنون از دوشنبه تدارکات سفر به هر زیارت خانه خدا در تاجیکستان آغاز شده است. وزارت فرهنگ تاجیکستان تنها نهادی رسمی است که مسئولیت آمادگی و به مراسم حج، مسافرت و بازگشت زائرین را به دوش خود گرفته است. با تفاوت از سالهای قبلی، امسال به خاطر تنظیم این روند در پایتخت کشور دوشنبه و برخی از نواحی اطرافیان که خواهشمندان حج بیشترند، نوبت جاری شده است و یکی دیگر از تغییرات در مراسم حج امسال امکانی حتمی زائرین از بیماری زکام خوکی است که از جانب عربستان سعودی تقاضا شده است. مؤمن احمدی خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
شماری خواهشمند
شمار خواهشمندان زیارت خانه خدا در برخی از شهر و نواحی تاجیکستان به حد افزایش یافته است که مقامات ناگزیر شدند آنها را در نوبت بگذارند. این هم در حال است که طبق قرارداد موجوده میان تاجیکستان و عربستان سعودی سالانه برای 5000 تن از اتباع تاجیک انجام این فریضه دینی اجازه داده شده است. عبدالغفار یوسفوف مدیر شعبه حج و زیارت وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت در برخی از شهر و نواحی شهروندان برای ادای مراسم حج تا سال 2012 نامنویس شده اند. آقای یوسفوف گفت
در تمام ناحیه ها دفتری مخصوص در دفتر مهر رئیس ناحیه و امضای ناحیه صحیفه بندی کرده شده تا که یگان مثال تقلب کاری نشود.
همین منبع افزود که اما این تجربه در برخی از کشورهای دیگری مسلمانی، ترکیه و ایران نیز استفاده شده است. آقای یوسفوف گفت که در این کشورها شهروندان تا 60% مبلغ مسافرت حج را از قبل پرداخت میکنند و شاید این تجربه در سالهای نزدیک در تاجیکستان نیز مورد استفاده قرار گیرد. ضمناً مبلغ عمومی سفر حج امساله $3,315 در مقایسه با سال گذشته نزدیک $400 بیشتر مقرر شده است. اما مسئول شعبه حج وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت که این مبلغ نهایی نیست و شاید با نظر داشت برخی از شرایطی که عربستان سعودی پیشنهاد کرده است بالا رود. این در حالی است که برخی از شهروندان از جمله حاج سید احمد که چند سال پیش مراسم حج را به جا آورده است این قیمت را گران خواند. آقای سید احمد گفت در حال عربستان سعودی به بهای خدمتگزاری هایش نافزوده است و برعکس در مقایسه با سالهای پیش نرخ مهمانخانه و نیز مواد سوخت پایین آمده است، بالا بردن مصرف حج درست نیست. به تایید آقای سید احمد دلیل این امر به انحصار تنها دولت قرار گرفتن مراسم سفر زائران به حج است.
میبینیم که سال از سال با 10-15% نرخ قیمت سفر به حج بالا میرود. حال آن که دیگر بهانه های برای بالا رفت نرخ در مقام اقامت حجاج، سفر حجاج، سوزشواری تیاره ها که بهانه کرده میشد، این سبب ها جدی دیگر وجود ندارند.
اما عبدالغفار یوسفوف مدیر شعبه حج و زیارت وزارت فرهنگ تاجیکستان افزود یکی از شرطهای پیشنهاد کرده عربستان سعودی ایمی حتمی زائرین برای زکام خوکی است که شهروندان باید 2 هفته قبل از سفر این کار را انجام دهند و به محض شیوع زکام خوکی عربستان سعودی سفر شهروندان برخی از کشورها از جمله تاجیکستان را برای انجام عمره به این کشور منع کرده است. همین منبع افزود سفارت عربستان سعودی در قزاقستان روادید برخی از شرکت‌های سیاحی و جهانگردی تاجیکستان را موقتاً لغو کرده و علت این امر را در رعایت نشدن چاره‌های پیشگیری از زکام خوکی مربوط دانسته است. سال گذشته از تاجیکستان 5126 نفر به طواف کعبه نائل شده بودند. امسال نیز این شماره به تغییر خواهد ماند و همچنین مسیر هوایی تنها راهی است که زائرین تاجیک از آن استفاده خواهند کرد و پرواز زائرین تاجیک به شهر جده عربستان سعودی از شهرهای خجند و دوشنبه انجام می‌گیرد که مسئولیت آن را شرکت تاجیک ایر به عهده گرفته است و قرار است نخستین پرواز در روز ششم ماه نوامبر سال روان صورت بگیرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و خوب می رویم به بدخشان. سرنوشتی ببری سفیدی که یک ماه باز در باغ نباتات پامیر نگه داشته می شود موهی نگرانی طبیعت شناسان و فعالان محیط زیستی در منطقه شده است. این پلنگ برفی را از یک چوپان در ناحیه مرغاب گرفتند و حالا نمی دانند با این جاندار زیبا و نادر چی کنند. میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی از خاروق گزارش می دهد.
علمان پژوهشگاه بالاگی پامیر از تقدیر شیرپلنگ و یا ببر سفید که قریب یک ماه باز در باغ نباتات اینجا نگهداری می شود از او نگرانی می کنند. اکادمیک آقانظر اخنظرف سردار پژوهشگاه ایزور داشت که پس از 2 ماه دیگر پرورش این ببر سفید نیرو گرفته به درنده وحشی و خطرناک تبدیل و نگهداریش در شرایط موجود غیر امکان می گردد. با گفته سردار پژوهشگاه با تقدیر این شیرپلنگ پس پنجره اوانین، همچنین رئیس بنیاد بین المللی پانتیرا توم مکارتنی مرخ زور نموده در جریان سفر به تاجیکستان با علمان پژوهشگاه و مسئولین حفظ محیط زیستی کشور در مورد حفاظت آن گفتگو انجام داده است. سردار پژوهشگاه افزود که ببر سفید مملکت کشور بوده، حکومت جمهوری اوید به چاره اوی حفاظت و تقدیر آینده آن تصمیم میگیرد. با گفته وی معلول از جانب متخصصان فرضیه های مختلف در مورد آینده این ببر سفید به چنگ آدمان افتاده پیش پیشنهاد شدند. اوغو نظر خنزرف بیان داشت که یکی از راه او با محیط زیست برگردانن ببر است، اما بنابر از رزوی اول زایش محروم ماندن از مادر و به دست آدمان افتادن، علاقت این حیوان در محیط طبیعی ناگزیر می باشد. وی گفت
از بس که دستی از دست انسان اوقات خورده استوده است و با انسان یک وی داشته است، عادت کرده است، او فرض کردیم اگر از دور یکون چوپان رو در یکون دره بیند، به خاطر خون که شاید مثل پیشتره گما میکرد که او چوپان با او مواد غذایی میتید، دویده پیشش میبیند. فرضه دیگر این رو در یکون باغ حیوانات دنیا نگاه داشتن.
با گفته سردار اداره حفظ محیط زیست بدخشان مراد میرسانوف، مقامات اوید به تقدیر شیرپلنگ از رزوی اول به دست آدمون افتادن آن در جریان بوده، جانبدار به محیط زیست برگرداندن این حیوان نادر می باشد. اما برزردوش نگرانی و پیشنهادهای متخصصان در مورد حفاظت و نگهداری این حیوان نادر مشتمل کتاب سرخ پس از چندی تصمیمشان را اعلان خوان کرد. در همین اول نوروزبیک خودروبیکوف جوان که برای پروای ببر سفید موقتا وظیفه دار شده است میگوید که روز دو بار 450 گرمی گوشت برای مهمونش میدهد، اما ببر تو رفت کلون و رکت اوش برای انسان خطرناک میشوند. وی گفت
اگرسیف نبود، حال باشد حمله میکند، با اودم حمله میکند، نگوبینش مشکل تر شده است. بچه ها هر روز تماشا میبینند، بیگه اینجا مردم جمع میشود بسیار.
بچه ببر سفید اسیر افتاده رو اواخر ماه مای سال روان یک سیاح شویدی تصادفاً در دست یک چوپان قرقز در نوی مرغوب دیده، سپس با کمک رهبری لایحه محیط زیستی آلمانی میخیل شتفان اون به دست آلمان پژوهشگوی بیولوژی پامیر سپرده شد. میرزا جلال شاجمول، رادیو آزادی، خورخ.
و با این گزارش میرزا جلالی رحمت کریم و با این گزارش میرزا جلالی شاجمال بخش اولی مجله بامدادی نیز به پایان رسید.
اما برنامه های دیگر رادیوی آزادی ادامه میکنند. ساعتی 7 خبرهای تازه و سپس برنامه های دنیای اقتصاد و آینی مدارا تقدیم خواهد شد. با رادیوی آزادی بمانید.
میدانه الو ایش و نکن ناز نکن بیشی با میدانه.